مات میدانیم، ایشون اینو مناجات اندیشه میدونه، میگه این فضا انسان رو قادر میکنه که پیام ارجعی را بشنوه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یا به تعبیر حکیم سبزواری که همه ما در میدان فراخوانی خداوند هستیم، یعنی خداوند به ما بگه بیایید، ارجعی الی ربک. تا اینجا بحث به اینجا رسید. حالا یه مقدار اینجا مفهوم معاد برای ما روشن میشه، یعنی در واقع معاد ضرورت این فرایند تکاملی هست یا نیست، یعنی انسان قهرن به اینجا منجر میشه یا نه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در طرح سوالی که فرمودین دو سه تا نکته هست که اجازه بدین اول اینا رو باز کنیم، بعد بشه درباره صحبت فرمود. یکی این که از ذوق فرمودید که انسان با ذوق باید بعضی مسائل درک بکنه، و بعد فرمودین که ذوق فرای ذهنه، و بعد فرمودین که با اندیشه مناجات. یقدر اینا شاید در ظاهر ناسازگار باشه. اندیشه ذهنه، و تا شما از اندیشه صحبت کردی مسئله ذهن مطرح میشه. اون وقت اگر رابطه اندیشه رو با ذهن فهمیدیم، بعد کم کم میریم مثلا معنی ذوق یعنی چه. این ذوقی که گفته میشه در آثار عرفا کثیر ما به کار رفته، حتی حکمای متعله ذوق المتعلهین گفتن، ذوق تعله. اصلا ذوق که ذوق هم معنی لغویش چشیدنه، چی آدم میچشه. خب مسئله بسیار عمیقی رو شما مطرح کردی که ما باید قد اینجا درش درنگ کنیم و محل حاجت هم هست، چون خب این کلمات به طور مکرر در زبان مردم جاری است. همه مردم از ذوق صحبت میکنند، ولی بپرس حالا ذوق چیه، شاید خیلی نتونه توضیح بده، و شاید بعد بگه من نمیخوام توضیح بدم، من ذوقو دارم ولی بدون اینکه توضیح بدم. غالبا هم اینجوری میگن دیگه، ولی من فکر میکنم نیازمند توضیحه. اندیشه در هر حال اونی که متبادر به ذهن از معنی اندیشه، با ذهن سر و کار داره. منتها صحنه ذهن یا عالم اندیشه، بهتر بگیم عالم اندیشه که به ذهن انسانی مربوطه، عالم اندیشه عالم خیلی پهناوریه. وسعت عالم اندیشه خیلی بیکران است. منتهی این عالم اندیشه مراتب داره و جلوه ها داره. اصلا اندیشه از کجا شروع میشه؟ از حس شروع میشه، به خیال میرسه، به وهم میرسه و به عقل. حالا تا عقلشو میتونیم بشماریم، حس و خیال و وهم و عقل، که این هر کدوم تعریفی داره. خیلی جاش اینجا نیست که من بخوام وارد تعریفاتش بشم، علل اجمال معلومه. خب حس اینه که من میبینم، خیال یا تخیل این چیزیه که لازم نیست من ببینم، ولی یه صوری رو درک میکنم. عالم خیال درک صوره، یعنی شکل داره. اون که شما مدرک شما واقع میشه صورت داره، اگرچه مواجهه شما لازم نیست. شما همطور در رختخواب که خوابیدی، در تاریکی هم هستی، میتونید که خیلی سر تخیل کنی، اشکال و صور گوناگون میتونید در ذهن. این خیاله، خیلی هم وسیع. این عالم، عالم خیال اونچنان گسترده است که سهمناکه. اما مواجهه نی، در حس مواجهه شرطه. شما تو این میز روبرو نباشی، میز رو لمس نمی کنی و نمی بینی. در خیال مواجهه شرط نیست. اما عالم، عالم صوره. خیال عالم صوره. عالم وهم که ما فکر کنیم عالم وهم یعنی غلط، که اینم درست نیست. عالم وهم خودش یه عالمه، اون عالم صور نیست، عالم معانیه. فرق بین وهم و خیال همینه. خیال درک صورت هاست، یعنی اون چیزی که شکل داره، طول و عرض داره، شکل داره، این خیاله، درک عالم خیاله. اون چیزی که شکل نداره معنی، از جنس معنی است، این وهمه. اما در صورت که جزئی باشه، وهم درک معانی جزئی است. مثلا فرض کن دشمنی فلان شخص یا محبت فلان شخص. شما فلان شخص رو، مثلا حسن آقا رو، محبت شو در دل داری. این محبت شکل که نداره. محبت چه شکل؟ محبت چه شکل؟ شما اگه بخواید محبت تصویر کنیش که شکل نداره. حالا ممکنه به صورت مجاز به صورت تبدیلش کنی، اما خود محبت شکل نداره، دشمنی هم شکل نداره. اما شما درک میکنی محبت رو و عداوت رو، منتاشی وقت به نحو کلی درک میکنی. کل معنی عداوت، معنی کلی عداوت یا معنی کلی محبت، اون عقله. یه وقت میگی محبت اینجا، محبت این شخص، این وهمه. این اصطلاحات رو میگن اصطلاحات حکماس ها، ولی مردم وقتی میگن دوچار وهم شده یعنی چیز غلط. نه، وهم به معنی غلط در اصطلاح حکما نیست. پس حس روبرو شدنه با یه شیء مرئی، محسوس، ملموس، مسموع، مواجهه مادی. خیال درک صور و اشکال بدون مواجهه. وهم درک معانی است اما جزئی، و عقل درک معانی است کلی، درک معانی کلی. تمام مدرکات ما که عالم اندیشه ما رو تشکیل میده در این چهار صورت خلاصه میشه: یا محسوسات، یا متخیلات، یا وهمیات به این معنی که من عرض کردم البته، یعنی معانی جزئیه، و یا معقولات که عالم مرسلات بهش میگن حکما. معقول مرسله، یعنی کلی است. یعنی وقتی میگه انسان دیگه شرقی و غربی نداره، دیگه سیاه و سفید نداره، دیگه زن و مرد نداره، کوچک و بزرگ نداره، از ازل تا ابد هر فردی که بیاید به هر شکلی که بیاید در معنی انسان کلی جا داره و شما انسان کلی رو درک کردی. هیچ شکلی نداره، هیچ تغییری نداره، تغییری نداره جزئی، این معنی کلی. این صحنه عالم اندیشه است. از وقتی باز عالم اندیشه صحبت کنیم یا از عالم ذهن، یعنی ریزش که بکنی و تفسیر بدی.
پس اینی که جناب مولوی میگه بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی تا پیام ارجعی رو بشنوی،
همین حالا میخوام به همینجا برسیم. حالا عرف آگاهی، این مسئله بسیار حساسه و مهم، سرنوشت سازه این مسئله که شما طرح کردید، که عرفا و حتی بعضی حکمای متعله از عالم ماورای عقل سخن میگوین و میگن طورن ورای طور العقل، طوری ورای طور عقل، یعنی بالاتر از عقل. حالا سخنی است که این بالاتر از عقل کجاست؟ بالاتر از عقل حس که نیم مسلمه، خیال که نیست، وهم هم نیست، چون عقل خودش از همه اینه بالاتره. حالا بالاتر از عقل کجاست؟ بالاتر از عقل همونجاست که درباره چیزی نمیتونیم بگیم. تعریف ماهوی ازش نداری، جنس و فصل نداره، شکل و مقدار نداره، هندسه نیست که اندازش بگیری،
قابل گزارش نیست،
قابل گزارش نیست. اما شما میدانی که ورای عقل عالمی هست یا چیزی هست، حالا کلمه عالم هم حتی روش نگذاریم، چیزی هست، عالمی هست. حالا همین درک ما ورای عالم عقل، من از شما میخوام بپرسم چه کسی میگوید که ما ورای عالم عقل عالمی هست؟
همین عقل میگه
حکم عقله. اگر عقل نباشد حکم ما ورای عقل نیست. وقتی که این عقل داره میگه، این حکم عقلیه، به همین جهت ما اینو حکم عقل میدانیم. البته ممکنه کسایی میگن از ماورای عقل دیگه بی‌معنی چی نیست، اما ما نمیدونیم دیگه ماورا رو حکم نمیتونیم بکنیم. حکم فقط اینه که چیزی هست، اما اون چیست، چه تعریفی داره، چه جنسی، چه فصلی، چه شکلی، چه مقداری، دیگه قابل اندازه گیری نیست. و اونجاست که دیگه فقط باید اعتراف کنیم که هست. تمام حرفایی که زدن عرفا و حکمای متعلق گفتن تنجاست، یعنی عقل به ماوراء خود حکم میکنه که چیزی هست، اما این حکم به ماوراء خود یه معنی دیگه هم داره که این خیلی دقیقه. در واقع عقل میگه من دیگه حدم تا اینجاست. اینجا همون جاییست که عقل به حد خودش پی میبره و تنها موجودیست که حد خودشو میشناسه، و شاید اگر عقل نبود هیچ موجودی حد خودشو نمیشناخت، و شاید اولین سخن تواضع گونه ای است که و متواضعانه ای است که موجودی گفته. شاید اگه عقل نبود تواضع در عالم معنی نداشت. من اصلا تواضع رو مولود عقل میدانم، عجیب اینه که بسیاری از مردم عقل متکبر میدانن. این نادانی است. عقل متکبر نیست، عقل نادان نیست. تکبر علامت نادانیه، بزرگ خود بزرگ بینی علامت نادانیه. عقل با تلاش خود میرسد به مرحله ای که دیگه میگه ماورای من چگونه تصورش کنم، چگونه ادراکش کنم، در میمانه، یعنی به عجز خود اعتراف میکنه. و این همون چیزیست که حتی انبیا اونجا که حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم در مقام مناجات با پروردگار خودش میگه ما عرفناک حق معرفتک نتونستم آنچنان که شایسته است تو را بشناسم. این معنیش اینه که دیگه خدا مقام ربوبیت بالاتره، اما من دیگه حالا نمیتونم به تصورش در بیارم، یعنی به تصور من که در نمیاد، در شکل دیگه نمیگنجه، دیگه غالب نداره. چون عقل اون چیزی رو درک میکنه که ماهیت داره، خیال اون چیزی رو درک میکنه که شکل داره، وهم اون چیزی درک میکنه که یه معنی جزئیه، حس اون چیزی درک میکنه که محسوسه، یعنی جسمانیه. اما ماورای عقل که اینا رو نداره، ماهیت نداره اساسا. هر اون چیزی که مدرک به ادراک عقلی است ماهیت داره. حالا ما شاید در یه فرصتی وارد معنی ماهیت هم بشیم که بعضی معنی ماهیت رو به درستی درک نکردن. اصلا وقتی میگیم ماهیت که جواب هم ماهوس، ماهیت یعنی جواب ماهو. وقتی چیز رو میپرسه اون چیست، ماهو رو اعلال کردن، یعنی تخفیفش دادن، ماهیت ازش ساختن. ماهیت تخفیف شده یه ماهو است، یعنی اونجا که سوال به ماهو میکنی، ماهو در زبان عربی یعنی اون چیست، یعنی اون چیست. شما کی میپرسی اون چیست؟ وقتی کسی رو اجمالا یه چیز بدونی، تفصیلا ندانی. آن که میگی شاید آن که من نمیدانم چیست، حالا آن چیست، میپرسی ما هو و آن چیست. اون وقت یه پاسخی باید به شما داده بشه، یا خودت به خودت پاسخ بدی که آن چیز این چیز است، این جنسشه، این فصلشه، این ذاتشه، این عرضشه. حالا پس هر اون چی که در دایره عقل میگنجد ماهیت دارد. اینه که حکمای ما یه جمله عمیقی گفتند که به نظر من از عمیق‌ترین جمله‌های حکمی است که در تاریخ فلسفه ضبط شده. میگن که الادراک للماهیات و بالماهیات. عجب سخن عمیق. ادراک عقلی منظورش، ادراک فلسفی. ادراک همیشه الادراک للماهیات و بالماهیات. ادراک آدمی در اوج اندیشه، حتی اوج اندیشه حکم فلسفی، همیشه به واسطه ماهیت است و ماهیت رو درک میکنه. یعنی عقل سیدش طوری که در دریای هستی میاندازه ماهیات رو به چنگ میاره. ماهیات یعنی یه محدوده هایی از هستی رو، ماهیت یعنی جایی که هستی محدوده داره، محدوده هایی از هستی رو به چنگ، به طور ادراکش میاره. یعنی سیدش رو میاندازه طور ادراک رو در این دریای بیکرانه هستی، یه چیزایی ادراک میکنه، اونو ماهیات هم. حالا اون چیزی که پس به درک من میآید ماهیت داره، یعنی محدوده داره. اما اونجا که محدوده نیست، یعنی ماهیت نیست، من چگونه ادراک کنم؟ اینجا اظهار عجزه، اظهار ناتوانیه، ولی در این حال درک عظمت است. توجه کنیم، این نکته مهمه. من عظمت ماورای عقل رو درک میکنم، اندازشو نمیدونم، ماهیتشو نمیدونم. با یک عظمتی روبرو میشوم، با یک عظمتی روبرو میشم که خیره کننده است. یعنی چه خیره کننده است؟ یعنی نه چشم سرم رو خیره میکنه، چشم عقلم رو خیره میکنه. خیره کردن چشم عقل یعنی حیرانی. این حیرتی که شما در جلسه قبلم مسئله که والانم به طرح مسئله، حیرت اونجاست که من با یک عظمتی روبرو میشوم که توانایی ندارم قالب بندی کنم اون عظمت رو و به اطرافش، به جنس و فصلش، به ذاتیات و عرضیاتش و به محدودش احاطه پیدا کنم. فقط عظمت رو درک میکنم بدون اینکه اندازشو بدانم و بدانم چگونه اونو فرا میگیرم. این موجب حیرت میشه و موجب درک عظمت، موجب حیرت میشه و گاهی حتی ترس. توجه بکنید، من ترسم هم منتاش. ترس دو جوره. ترس آدمی این که بعضی میترسند از خداوند، یه وقت ترس خوف عافیته، خوف عافیته، ترس عافیته. یعنی من میترسم بهم ضرر بخوره، میترسم بکشندم، میترسم آسیب بهم برسه، میترسم. این ترس میگن خوف عافیت. همه میترسن، حیوانات هم ترس دارن، بچه هم ترس داره، بزرگ همه می... این ترس کمالی نیست. خب میترسه از اینکه آسیب بهش برسه، چون عقل داره خودشو مواظبت میکنه که آسیب بهش نرسه. این ترس چندان ارزشی نداره. حتی ترس از جهنم، خب ترس داره، نمیگم حالا بده، خوبه. خب آدم وقتی به ترس خیلی کارا نمیکنه، پرهیز میکنه از خیلی گناهان. اما یه ترس دیگری هست که خیلی عظیمتر از این ترسه و شاید ترس عافیت چندان ارزشی نداشته باشه. اون ترسی است که از عظمت ناشی میشه، درک جلاله. یعنی آنچنان با جلالی روبرو هستم، آنچنان با عظمتی روبرو میشم که سهمناک، من به لرزه در میام.
وجلت قلوبم،
وجلت، صدا فرین بر شما، اصلا وجلت یعنی همین، وجلت قلوبهم، یعنی اصلا یه رعشه و لرزه به اندام عقل من میفته، نه بدن من، عقل من رعشه پیدا میکنه. وجلت یعنی وجلت، همون ترس عقلانیه. این ترس خیلی بالاست. اگر انبیا و اولیا گاهی میترسن، این ترسه. اگر امیرالمومنین علیه السلام میترسه، این ترسه. اگر حضرت ختم مرتبت گاهی میترسه، این ترسه. اولیای بزرگ خداوند، این ترس جلاله، ترس عظمته و به دنبالش حیرانیه. اینجا که حضرت ختم مرتبت در اون عبارتی که ازشون نقل شده فرمود رب زدنی فیک تحیرا، پروردگارا حیرت بر حیرت من بیفزا، یعنی حیرت من افزون کن. این چه حیرتیه؟ این غیر از حیرت این که من حالا از این راه برم از اون راه برم، این در بازار این معامله رو انجام بدم سودش بیشتره یا اون معامله رو انجام بدم سودش بیشتره، حیرت میکنم یا استخاره میکنم یا مشورت میکنم. این حیرت چندان ارزشی نداره، ارزشش در حد بازاره. نمیگم ارزش نداره، همه چی ارزش خودشو داره، ارزش بازاری خودشو داره. این حیرت همه میتونن پیدا کنن، سر دو راه مونده، حالا یا مشورت میکنه یا سخا یا یه راهی میره. اما حیرتی که در مقابل عظمت لایتناهی قرار گرفتی، این حیرت عظمت بزرگان در این حیرت هست. و این حیرت، نکته که من میخوام نتیجه بگیرم از عرائزم، خود نتیجه عقله. این خود نتیجه عقله. یعنی اگر عقل نباشه این حیرت نمیشه، شخص غیر عاقل نمیتونه به این حیرت برسه. و نباید اشخاص این رو وسیله و بهانه قرار بدن که با این حیرت عقل رو بکوبن و میگن ما به مقام حیرت رسیدیم، به مقام ذوق رسیدیم که عقل به درد نمیخوره. این کار غلطی است. خود این نتیجه پایان عقله. عقل وقتی به پایان خودش رسید و قصور خودش رو تشخیص داد، که این تنها کار عقله، هیچ موجودی خیال قصور خودش رو تشکیل نمی‌کنه. از خیال بپرسید تو کجا ناتوانی، میگه من هیچ جا ناتوان نیستم. از تخیل بپرس، میگه کجا، از تخیل بپرس محدوده تو کجاست، میگه من محدوده ندارم. میگم آقای خیال، من دارم فرض میکنم، حالا یه خیالی با آقای خیال باشه، ما باهاش صحبت. آقای تخیل، محدوده شما کجاست؟ میگه من همه چیز میتونم تخیل کنم، آدم ده سر، جن و پری، پری دریایی، حتی آدم. توجه کن، تخیل میگه من نیستی رو میتونم تخیل کنم. و شما میتونی تخیل کنی، نیستی رو تخیل کن. شما اجتماع نقیزن تخیل میکنی. از خیال بپرسی آقای خیال محدوده تو کجاست، میگه من محدوده ندارم، همه چیز را به خیال در میآورم. گستره، اصلا به ناتوانی خودش واقف نیست.
فقط خیال را هم خیال میخوره،
اما همینطوره. اما از عقل بپرسی که ناتوانی تو کجاست، عقل متواضعانه تشخیص میده که سیرش تو کجاست. همطور که عرض کردم، میگه که ال ادراک للماهیات و بالماهیات، اون چه ماهویست هر چه بزرگ باشد، ملک باشد یا ملکوت، من میتوانم درک کنم ماهیت جنس ذاتیات اونو، عرضیات اونو، جنس و فصلشو، قالب بارش رو تشکیل بدم، یه تعریف عقلانی ازش بدم. میگه اینجا رو میتوانم. اما یه جاهایی میرسه که میگه اینجا کار من نیست. آقای عقل غیر متناهی چیست؟ میگه میفهمم غیر متناهی چیست، اما نمیتونم تعریف ازش بدم. بله، غیر متناهی رو من چگونه، غیر محدود رو چگونه تعریف کنم؟ میگه حد ندارد که من بگویم. میفهمه عظمت رو، اما غالب بهش نمیتونه بده. اینجا عجز عقله. اینجا همون ذوق هست، همینجا شروع میشه. من ذوق این میدونم. ببینید ذوق رو من در مقابل عقل نمیدونم. این اشتباه گذشتگانه که فکر کنن ذوق ضد عقله. این یک خرافه بیش نیست. ذوق ضد عقل نیست. ذوق اساره عقلانیته و پایان اونجاست که عقل دیگه میگه من نمیدونم، حالا میچشم. اون چشیدن هم همینه، اون عظمت رو میچشه عقل اما تعریف نمیده.
بله بسیار خوب استاد. ما میخواییم همون نکته حافظ رو تکرار بکنیم که خداوند اون چیزی که در ازل به ما داده است همون را مطالبه میکند. این فرایندی که با موت و حیات تعبیر میشود، میخوام حضرت عالی تعبیر بفرمایید که چگونه به ساحت معاد منجر میشه.
خب حالا همین عرض کنم که باز به دنبال اعراض قبلم، اونجا که عقل به ناتوانی خود میرسه، که البته این درکم کار خودشه، هیچ کس دیگه نمیتونه به عقل بگه تو ناتوانی. هیچ کس
اسمش ناتوانی نذاریم.
نه قرب قصور خودش عقل میرسه. عقل میرسه به جایی که میگه من دیگه بیشتر از این نمیرم. این خود عقل درک میکنه، خود این حکم عقله. یعنی کسی بگه به عقل نمیگه تو ناتوانی، خیال به عقل نمیتونه بگه تو ناتوانی، وهم به عقل نمیتواند بگه تو ناتوانی، حس نمیتواند بگه،
خودش به خودش بگه.
خودش میرسد به جایی که به عظمت لایتناهی میرسه. عرض کردم وقتی که عظمت لایتناهیه و محدوده نداره، صید نمیشه، این دیگه به صید در نمیاد. اینجا دوچار حیرته و این همون حیرت مطلوبه که عرض کردم که حدیثشم خوندم. اینجا چشیدن، وقت عقل چشیدن همین جاست دیگه. خود همون عظمت رو میچشه عقل، اون دیگه مفهوم نیست. یعنی همون جاست که از مقام حصول به مقام حضور میرسه. همون جاست که از مقام مفهوم به ما ورای مفهوم میرسه و همون جاست که طور ورای طور عقل نامیده میشه. عرفا میگن طور ورای طور عقل و این کلمه طورم، این اصطلاح رو هم از قرآن کریم گرفتن. در قرآن کریم آمده است که لقد خلقکم اطوارا، ما شما رو طور به طور آفریدیم. حالا این اطوار و عرفا و حکما اطوار عقل می دانن. عقل هی طور ورای طوره، هی طوری ورای طوری ورای طوری ورای طوری، تا اونجایی که دیگه می بینه که به حضور می رسه، به لایتناهی می رسه. اونجا دیگه مقام لایتناهی است، مقام عالم و معلومی یکی میشه، یه وحدتی حاکمه. حالا این مقام حیرت هم هست که شاید ما بتونیم کم کم بگیم اگر خیام از حیرت گاهی دم میزنه میخواد به این حیرت برسه. پایان سیر انسان به جایی میرسد که از آغاز آمده است. اصلا این یه مطلب معقولیه، همیشه پایان یک چیز.
باز دریاییم و دریا میرویم،
تمام شد و رفت. ما به کجا راجعیم و بازگشت میکنیم؟ به اونجایی که از اونجا آمدیم. از کجا آمدیم؟ از جانب حق، از محضر حق. این که میگم حالا از حق آمدیم، نه اینکه جدا منفصل شده باشیم، از محضر حق آمدیم، به محضر حق باز خواهیم گشت. معاد رو ما اینجوری باید تصویر کنیم، ملا غیر از این دوچار اشکالات خواهیم بود. و خیامم معادش همین معاده، اون چرخه‌ای که میگه، اون تحولی که میگه، اون تبدلی که میگه، دو مرتبه بازگشته به اصل.
بله بسیار خوب استاد. پس در واقع البته ما بحث این که کیفیت رجوع ما به معاد چگونه است انشالله بحث بعدی ما خواهد بود، و همچنین که آیا با جسم میریم با روح میریم، معاد جسمانی است روحانی است، انشالله رو اینا در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. متاسفانه وقت ما به پایان رسید و اجازه بفرمایید که ما همینجا بحث رو جمع کنیم تا انشالله اگر عمری باقی مون در جلسات بعد خدمت علاقمندان عزیز باشه. یک راجب همین فکر میکنم، البته متاثر از همین جمله خیام است، جناب مولوی گفته است که مرگ را بگزین و بردر این حجاب، بی حجابت باید اسرار لباب، نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. یعنی پایان انسان به نورستان حضور حضرت حق منجر بشود انشاءالله. تا برنامه دیگر اتفاق استاد عزیز با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و شبهای فرهنگ رو شنیدید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شرکت ونشت دارو تولید کننده کنسانتره برای افزایش رشد و سلامت دامهای پرواری با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا، کیفیت، نوآوری، بهره وری. ونشت دارو.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
آیا تا به حال به پدیده‌هایی که از نظر ما عادی اما برای دیگران رنج و ناراحتی محسوب می‌شود دقت کردید؟ افراد زیادی از تعریق شدید کف دست و پا و زیر بغل خود رنج می‌برند، مخصوصاً در لحظه‌های حساسی از زندگی مثل کنکور، ازدواج، دست دادن با دوستان، رانندگی و یک جلسه مهم کاری. پیشنهاد ویژه ما به این افراد دستگاه ضد تعریق الکسا. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به سامانه 1071-31 پیامک کنید.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغ هم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی‌نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.